والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در تلیعه قبل از ورود به مباحث شایسته است که جلساتمون رو متیمن کنیم و متبرک کنیم به روایت و حدیثی از پیامبر مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام. در روایتی که امیر المؤمنین حدیث کرده ان از پیامبر مکرم می فرماین که قال فی کلام له، رسول مکرم اسلام در مجموعه سخنی که داشتن فرمودن العلماء رجلان، علماء دو طیفن دو گروهن، رجلون عالمون آخذون به علمهی، یک گروه اون علمایی هستن که هر اون چرا که در جهت سعادت و هدایت یاد میگیرن به اون عمل میکنن و دلیلش هم این است که به اون معلومات باور دارن، اعتقاد دارن. فهازا ناج، این گروه از علما نجات پیدا میکنن. و اما و عالمون تارکون لعلمهی، گروه دوم هم اون علمایی هستن که علم را آموختن، اندیشه هایی را حفظ کردن، اما در عمل اینها را ترک میکنن، عملیاتی نمی کنن. هذا حاله، اینها همیشه هلاکند و هلاک خواهند. و ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک العلم، عالم بلا عمل که از علمش در جهات دیگر میخواد سود ببرد، کسی است که در قیامت حتی اهل آتش از بوی بد وجود این عالم در عذابند. و این اشد اهل النار ندامتن، از جمله گروهی که در بین اهل آتش بیشترین پشیمانی را خواهند داشت علمای بدون عملند، چون اون گروهی که علم نداشتن یا اونطور که باید شاید قبول نداشتند و به جهنم رفتند، حداقل این است که به دلیل تونستن از این دنیاشون استفاده کنند. عالم بلا عمل خیلی از امتیازات دنیا را بخواد نخواد نمیتونه بهش برسه، چون در سلک عالمیست. لذا بیشترین پشیمانی در بین اهل آتش رو میگه اینها دارن. و حسرتن میگه ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجل دعا عبدا الالله فاستجاب له، مردی رو به سمت خدا بخوانن، اشخاصی رو به سمت خدا دعوت کنیم و قبل منه، اون اشخاص از این عالم حرف شنوی داشته باشند و قبول کنن، فعطا الله، اون وقت اونها اطاعت خدا کنن، فادخله الله الجنه، اون کسانی که به حرف این عالم گوش کردن به بهش میرن، و ادخل الداعی النار به ترک علمه. اما این کسی که مردم رو دعوت میکرد به این مسائل و مطالب داخل در آتش میشن، به خاطر چی؟ به خاطر که علمی را که داشت و به مردم اعلام میکرد عمل نکرد. و اتباع الهوا و طول العمل، طول العمل کسی است که هوای نفسش رو تبعیت کرد و آرزوهاش زیاد شد. واقعا هم امروز الان من در جامعه ما میبینیم گاه آدم حسد میخوره با افراد بی سواد، چون میبینه این افرادی که سوادشون کمه یا سواد ندارن هر اون چرا که شنیدن از ما علما داره عمل میکنن، حالا خیلی آرام عمل نمیکنه چون نشنیدن، اما هر اون چرا که از ما شنیدن میبینه آقا داره چی عمل میکنه. اما همون هایی رو که اونا عمل میکنن ما هم بهشون گفتیم که عمل کنید، خود ما میبینیم آقا اونا رو دارن عمل نمیکنن. در بین مردم گاه برخورد میکنیم، میبینیم یک آدمی که سواد خیلی کمی داره مستحبات رو بلد عمل میکنه، بعد همون مستحب رو اگر از یکی از ماها که خود ما بالای شاید منبر برای مردم گفتیم بپرسن، یا یادمون رفته یا اگر یادمون هم هست اگر از اون بپرسن به این مستحب عمل کرده یا نه، یک خود جواب سربالا میدیم. خب این خیلی بده. لذا سعی کنیم جزء گروه اول انشاءالله باشیم، اون چرا فهمیدیم و اون چرا میدانیم در حد توانمون عمل کنیم. نقل میکنن خدمت آیه بهجت، طور دارن نقل میکنن، میگن آقا گروهی آمده بودن خدمت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علی، از این افراد عادی بودن، خدمت ایشون آمده بودن، بعد با آقا فرمودن آقا یه چیزی یادمون بده که یادگاری از شما برای ما بماند و بتونیم به اون عمل بکنیم. ایشون رو کرد به این گروه و این جماعتی که حالا آمده بودن این حرف رو مطرح میکردن، رو کرد به اینها و فرمود که همون چرا که میدانید عمل کردید که من یک چیزی اضافه بر اونها بگم باز عمل بکنید. خب اینا همشون موندن، چون میدونستن، حالا اینا افراد عادی بودن که بهشون مراجعه کرده بودن. لذا سعیمون بر این باشه در این چند سباهی که هستیم، و اگر اینطور باشیم واقعا هم سعادتمند میشیم. یعنی کسی که علم داره و عمل میکنه به سعادت میرسه، کسی که علم داره عمل نمیکنه نوعی از دروغ عملیه، این در واقع برگشتش به دروغ گفتنه. چون اگر شما معتقدید این معلوم حقیقت داره و باورش داری، خب باید عملش کنید. اگر نداره چرا به مردم بگید آقا شما باید اینها رو باور کنید؟ این یک روایت از پیغمبر که در تلیعه سخن گفتیم گفته بشه. روایت دومی هست از امام صادق علیه السلام، قال از سفیان ابن عیینه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول وجدت علم الناس كله في اربع، علم مردم را من در دو، در چهار قسم یافتم، در چهار رتبه یافتم که هر رتبه مقدم بر اون دیگری است. اولها ان تعرف ربك، آقایی که میخوای آدم بشی، دانشمند بشی، اونم در مسیر علوم اسلامی، اول باید خدای خودتو بشناسی. نمیشه و تو خدا رو نشناسی وارد مباحث دینی و اسلامی بشی و به جایی برسی، چون بحث علم اسلامی است، علم اسلامی که متکی به دین اسلامه، دین اسلامی که از طرف خداوند متعال آمده. خدای خودتو بشناس، باور کن. و ثانی ان تعرف ما صنع بک، دوم این که بشناسی این خدا با تو چه کرد، چجور تو رو آفریده، چه امکاناتی برای تو مهیا کرده، در چه رتبه هستی که عبد باشی، یعنی عبودیتت لاقل بفهم. و ثالثو ان تعرف ما اراد منک، سومین مسئله این است که بشناسی که ما اراده من کرد، خدا از تو چی میخواد و چی خواسته. به هر حال این خدایی که تو شناختیش، میدانی تو مصنوع و مخلوق او هستی، یک چیزی رو از تو میخواد بر اثر حبی که داره، نه اینکه نیاز داشته باشه، نه از تو میخواد در یه مسیر قرار بگیری. اما ان تعرف ما اراده من، بدانی چه چیزی از تو خواسته. خب چه چیزی خواستن در حقیقت به این برمیگرده که دین تو بشناسی، معارف موجود در اسلام رو بفهمی و بدانی، اینا رو بفهمی تو مسیر سعادت رو گم نکنی. چون اگر نفهمین که خدا از ما چه خواسته و در مسیر عبودیت خدا بخوام قرار بگیریم، ممکنه سر از بدعت در بیاریم، سر از ضلالت در بیاریم، کما اینکه خیلی ها اینطور شدن. پس چهارمین گامی که امام صادق میفرماید در مسیر علم باید برداشته بشه اینه که ان تعرف ما اراد من، اون چرا که از تو خواست خدا بشناسی، در پیش بری. و رابع او ان تعرف ما یخرجک من دینه، تنها این که احکام دین رو بشناسیم، احکام اسلام رو بشناسیم، اینم کفایت نمیکنه، اینم فایده ای نداره. بلکه باید علاوه بر اینها بشناسی که چه چیزهایی تو از دینت خارج میکنه. ممکنه یک کسی احکام دین رو بدانه بفهمه، اما اینکه چه چیزی او رو از دین خارج میکنه نفهمه و ندانه. نزاست وقتی که نفهمه نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که غیر دین رو دین کند، غیر حلال را حرام حلال کند، غیر حرام را حرام بکند. پس در حقیقت امام صادق میفرماید وجد تو علم الناس کله فی اربع، او علم مردم که باید در مسیر سعادت او رو قرارش بده هست چند تا رتبه دارد. اول ان تعرف ربک، خدای خودتو بشناسی. دوم این که ان تعرف ما صنع بک، چه ساخته با تو، چه کرده با تو، چه امکاناتی رو برای تو مهیا کرده تا عابد بودن تو در مقام عمل به اثبات برسانی. و ثالثا ان تعرف ما اراد منک، اون چرا که از تو خواسته بشناسی و باید بری به دنبال شناختن. من همیشه اینو گفتم آقا در قرآن کریم میفرماید فاسألوا اهل الذکر، روایات متعددی هم وجود دارد که وظیفه علما این نیست که بیان به شما احکام الله یکی یکی یاد بدن، یعنی شما رو بخوان در خونتون رو بزنن بگن آقای فلان بیا احکام دین رو میخوام باید یاد. نه، این وظیفه نیست. وظیفه علما این است که اذا رجعوا الیهم، در صورتی که رجوع کردن به اینها، یعنی مردم به اینها نزد اینها آمدن ازشون استفتاء کردن، فتوا بدن، حکم بدن، حکم الهی رو مردم بگن. والله در قرآن کریم میفرماید فاسألوا اهل الذکر، اهل ذکر رو برید شما ازشون بپرسید، منتظر این نباشید که اهل ذکر و اهل علم بیان به شما بگن چی چی. البته این خب مراتب مختلف داره، هم مردم عادی رو خب شامل میشه که به هر یک از علما و روحانیون مراجعه کنن، هر یک از طلبه ها رو شامل میشه که به علمای بالاتر، به اساتید، به فضلای اهل نظر مراجعه کنن. لذا این مسئله فقط اختصاص به عوام الناس نداره، نه، در بین طلبه ها هم فسألو اهل الذکره. یعنی اگر نمیدانیم مسئله رو، واجب است بر ما که بریم چکار کنیم، مراجعه کنیم و بپرسیم، اونم به خصوص در حال حاضر. در حال حاضر که متاسفانه از این فسألو اهل الذکر ها در بین همین ما طلبه ها خیلی کم شد، یعنی به معنای واقعی عده دنبال این باشن که عالم بشن، دنبال این باشن که یه محقق و متتبع بشن. اینکه بعضی از علما، بعضی از مراجع فرمودن، بعضی رو خود من شنیدم، بعضی رو شنیدم که فرمودن که امروز دیگه بحث وجوب کفایی علم یه خورده زیر سوال رفته. یعنی چی؟ یعنی حداقل شبهه وجوب عینی بودن این مسئله میره که برن به دنبال علم. ما الان واقعا یه خلأ عجیبی رو داریم حس میکنیم. ما میبینیم در مراجعاتی که به خود ما هم میشه چقدر مسئله بقرنج شده از جهت اینکه نیروهای انسانی فاضل و ملا و محققی که بتونه خیلی کارها رو انجام بده نیست. همین اخیرا من برای مثال میزنم، مطرح میکنم. اخیرا خب تصمیمی که مثلا آقایون گرفته بودند و اینها در شورا به این نتیجه رسیده بودند که خب بله به هر حال اصول فقه نیاز به یک بازنگری داره و یک کتاب جدیدی بتونه جای اصول فقه رو بگیره، در این حال که اصول فقه بسیار کتاب زیبا خوب در زمان خودش یک کتاب قشنگی نوشته شده اینها. اما خب طبعا نقایصی داره که حال این نقایص ما همینجا شاید اشاره کردیم، هم جای دیگه اشاره کردیم که چه نقایصی در این کتاب ها هست که یه مقداری کاربردی شدن علم اصول رو زیر سوال برده، که اگر بتون از این حالت خارج بشه کتاب هامون به سمت عملیاتی شدن بحث اجتهاد پیش بره خب خیلی بهتره. آن آمده بودن که ما خدمتشون بودیم مبنی بر این که تصمیم بر این گرفته شده که به هر حال یک کتابی به جای اصول فقه، همونطور که یک کتاب الموجزی به جای مثلا معالم نوشته شد، که شما یک کتابی رو به جای اصول فقه بنویسید. بعد من گفتم که خب حرفی نیست، ولی خب من وقت ندارم، من وقتم اجازه نمیده که در طول یک سال به شما یک کتاب اصول فقه جدیدی رو به شما تحویل بدم در این حال که مطالب علمیش آماده است. اما خود کتاب نوشته بشه، میخواد کتاب درسی بشه. این کتاب درسی شرایط خاص خودش رو داره، هم باید قلم روانی باشه، هم ورود و خروج مباحث مشخص باشه، هم ثمرات فقهی مباحث باید به این مباحث اضافه بشه تا طلبه بفهمه هر بحث اصولی چه ثمرات فقهی در فقه داره، هم تمارینی داده بشه، هم تاریخچه مباحث یه مقداری مقدمتاً همطور که در بحث‌های خارج ما داریم مطرح می‌کنیم مثلا مطرح بشه، یعنی همین سبکی که خود ما در مباحث خارجمون داریم اینها. لذا اگه بخواد یه کتابی ممتاز از کتاب اصول فقه بشه، خب چندین امتیاز می‌خواد. یک، تطویل بلا طائله‌های اصول فقه کم بشه. دو، بعضی از مباحث غیر کاربردی که بیش از حد مرحوم آقای مظفر مثل بحث مستقلات عقلیه رو مثلا آمده هی طول و تفصیل داده، اینا چی؟ فشرده تر بشه. سه، یک سری مباحثی که باید در علم اصول باشه ولی در اونجا هنوز مطرح نشده، اینا باید به چی اضافه بشه. چهار، ناظر به آراء مدارس جدیده از اصول فقه حرف زده بشه. مرحوم آقای ناین مدرسه اصولی داره، مرحوم آقای کمپانی مدرسه اصولی داره، مرحوم آقای خویی اینا مدرسه اصولی دارن دیگه، باید ناظر به صحبت‌های جدیدی که اینا مطرح کردن مطلبی نوشته بشه. همینطور ثمرات فقهی، خب این کار کاریه که من حرف ندارم اما خب وقت میخواد، اما ما هم وقتمون اینطوری. میان با ما چی میگن؟ ببینید مسئله اینه، میگن آقا بالاتفاق گفتن فقط فلانی و منحصر در شماست. وقتی این حرفو گفتن من گفتم این مایه تأسفه، خیال نکنید از این که الان به من گفتید منحصره در شماست که این کار انجام بگیره و نوشته بشه من خوشحال شدم، تو من خیلی ناراحت شد. چرا؟ چون ما باید در حوزمون چندین نفر اهل قلم عربی دقیق، اهل فضل صاحب نظر که بتوانن به جای اصول فقه کتاب جدیدی تدوین کنه، حتی به جای رسائل، به جای کفایه ما باید ما در این حوزه چندین نفر داشته باشیم. تا شما به من وقتی میگید، با آقای زارعی میگید آقا اینطوری میگه من وقتم الان اجازه نمیده، بلافاصله معطل نکنید، به سراغ دومی برید، اون نشد سومی برید، چهارمی برید. این حرفی که الان شما زدید مبنی بر این که منحصره، این آفت حوزه است و این تقویت میکنه همون فرمایش آقایون رو که میفرمان واقعا اگر میتوانید، که میتوانید، یعنی الان امروز طلبه واقعا تمکن این که ورود کنه در مباحث علمی وقت بگذاره، درسته یک سری خب مشکلات وجود داره، هیچ کسی نمیتونه انکار کنه وجود این مشکلات رو، هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، ولی در این حال که این مشکلات وجود داره اگر یه طلبه همت کنه وقت جدی بگذاره میتواند در مسیر علم ترقی خیلی جدی پیدا کنه. بارها من گفتم آقا کجا وجود داشت یک کتابخانه در سر درس ها؟ کتابخانه داشتیم که گاه ما تا مطلب رو میگیم آقای فلان، آقای فلان، مثلا فوراً آقا دست فلان جا نگاه کنیم ببینیم مثلا در کلون کتاب هست، یعنی کتابخانه در سر درس های ما باشه. هر طلبه امروز در خانش کتابخانه داره با یک لپتاپ، با هزاران جلد کتاب. خب یه امکانات خیلی وسیعی است. همین شهریه یک همین که داده میشه، این مقرره که برحال هر ماه داده میشه، این مرکز خدمات، برحال این امکاناتی است که بایدم باشه ها در حال حاضر. اینطور نیست که مثلا ما بگیم آقا نباید باشه، باید باشه ولی در گذشته اینا نبوده. با نبودن همین امکانات جواهر 40 خورده ای جلد توسط صاحب جواهر نوشته میشه، با نبودن همین امکانات حدود 30 جلد کتاب مرحوم شیخ نوشته میشه، با نبودن همین امکانات کتاب‌های بسیار عظیم و زیبای نوشته میشه. اما امروز ما میبینیم متاسفانه کتاب نو جدیدی که بتونه یک کار جدید باشه کمتر وجود داره. خلاصه این که بله، بشناسیم ما اراده من و رابع و ان تعرف ما یخرجک من دینه، اینم خیلی مهمه. گاه میشود به دلیل این که ما نمیشناسیم چیزهایی رو که ما رو از دین خارج میکنه به زلالت منتهی میشه. فرد عالمه ها، اما سر از چیزهایی در میاره، از کارهایی در میاره، از نتیجه هایی در میاره که این نتیجه ها جز زلالت یک عالم رو به همراه نداره. بر اساس این فرمایش امام صادق سعی کنیم مرتبه به مرتبه، اول قدمی که برمیدارم هر روز در جهت بیشتر شدن شناختمون نسبت به خدای خودمون باشه. دوم قدمی که برمیداریم حرکت در مسیر این که خداوند با ما چه کرده. سوم قدمی که برمیداریم این که هر روز بفهمیم از گذشته بیشتر که خداوند از ما چی خواسته. چهارم قدم این که هر روز بتونیم در مسیر اون چیزهایی که ما رو از دین خارج میکنه آشنایی بیشتر پیدا کنه. خب اگر این مسیر رو طی کنه، خب انسان به سعادت میرسه، میشود مصداق اون عالمی که آخذون به علمه میشه و پیغمبر فرمود فهذا ناجه، این نجات پیدا. خب این گفتیم در تلیه که خب آقایون هم کم کم متوجه بشن تا بیان اینا برای بحثای مثل فردا. در خصوص بحثی که انشاءالله حالا از فردا با امید حضرت حق تعالی تعقیب میکنیم، ظاهرا فکر کنم گفتن به من در تابلو عام و خاص رو زدن، ولی خب بعض از مباحث ما در مفاهیم مون در سال گذشته، یعنی تتمه بحث مفاهیم رو انشاءالله در طرز جلساتی با امید حضرت حق تعالی، اگرچه عمده مباحث مفاهیم رو ما در سال گذشته دیگه بحث کردیم، اما مفهوم لقب و دو سه تا دیگه مفهومی هست که اهل سنت به این مفاهیم توجه و اعتناع دارن و حتی مدرک اخذ احکام بعضی از این مفاهیم رو قرار میدن، انشاءالله ما این دو سه تا مفاهیم رو مطرح بکنیم. بحث دلالت سیاقیه رو هم که چون به مناسبتی با بحث مفاهیم ارتباط داره انشاءالله اونم مطرح کنیم و تفاوت دلالت سیاقیه با دلیل الخطاب و امثالهم رو انشاءالله در مباحثمون مطرح بکنیم، و بعد از اینکه مباحث مفاهیممون تکمیل شد و به پایان رسید، به امید حضرت حق تعالی وارد بحث انشاءالله عام و خاص میشیم که همونطوری که عرض کرده ایم، ما در مقصد دوم مباحثی که داریم تعقیب میکنیم در حقیقت بررسی میکنیم مفاد جملات ترکیبیه شارع را در شرع، جملات ترکیبیه که اول بحثش مثلا بحث مفاهیم بود که ما مطرح کردیم، و انشاءالله بعد میریم به بحث عام که اونم جمله ترکیبی است، اطلاق و مطلق اونم جمله ترکیبی نظر به مقدمات حکمت و غیر ذالک، جمله ای که اجمال داره، جمله ای که مبینه، و انشاءالله در مسیر بررسی مفاد جملات ترکیبی یکی که در کلام شارع وارد شده در مقابل جملات در مقابل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع که سالهای متمادی مفاد اونها رو مثل امر، مثل مشتق، مثل نهی و امثالهم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. و بحثم انشاءالله به ترتیب همون سالهای گذشته انشاءالله ابتداعا تاریخچه بحث رو یک اجمالی داریم، چون همیشه من عرض کردم یکی از ضعف‌های جدی دروس حوزه این است که اساتید در مباحث خارج هیچ اشاره‌ای به تاریخچه بحث نداره، در حالی که بررسی تاریخچه بحث ما رو با حقیقت بحث آشنا می‌کنه. گاه می‌بینیم شیخ طوسی در العده طوری مطرح کرده که امروز دیگه یک شکل دیگه‌ای بحث پیدا کرده، این میتونه خیلی کمک کنه. و بعد وارد مباحث و انشاءالله ثمرات فقهی که بر هر بحثی مترتب هست. والحمدلله رب العالمین.